أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اماره اجمالیه بود. اماره قائم شده بر ثبوت عهد الحکمین اجمالا، میگه یا بر شما نماز قصر واجب است یا نماز تمام. بحث در این بود که این اماره اجمالیه کیفیت حجیتش چجوره. بعد بحث واقع می شد در این که آیا با اصول در اطراف منحل میشه یا نمیشه. به نظر ما حجیت اماره اجمالیه مشکلی نداره. این که ما اشکال کنیم که خب شارع این اماره رو که میگه احد هما واجبون را به چه نوع حجت کرده؟ حجت کرده بر وجوب کلیهما، این که زائد بر مقداره این اماره است. حجت کرده بر وجوب احدهما که این اقتضا میکنه واجب تخییری بشه. جوابش این است که مفاد این اماره این بود که احدهما الذی له واقع معین واجب، نه احدهما تخییرا واجب. یا قصر یا تمام واجب است و اون واجب واقع معینی دارد، جامع تخییری نیست. این مفاد این اماره است. شارعم میگه این اماره حجته. حالا حجیت به هر معنا باشه، اگه حجیت به این معناست که ما میگیم که مولا ابراز میکنه اهتمامش رو به رعایت تکلیف واقعی در این اماره بر تکلیف، خب شارع ابراز کرد اهتمامش رو به رعایت اون تکلیف در حد آنچه که در فرض علم اجمالی هست. اگر شما علم اجمالی داشتی که یا قصر واجب است یا تمام، چه می کردید؟ متفاهم عرفینه که حالا که خبر ثقه گفته احدهما الذی له واقع معین واجب، همون کار رو بکنید. حالا اگر علم اجمالی داشتیم، در یک طرف اصل بلا معارض بود، ما منحل میکردیم علم اجمالی را حکمن، اینجا هم همون کار رو بکنیم. اصل بلا معارض نبود، احتیاط میکردیم هر دو طرف رو انجام میدادیم، حالا هم هر دو طرف رو انجام بدیم. مفاد خبر ثقه این نیست که احدهما واجبون تخییرن، مفادش اینه که احدهما الذی له واقع معین واجب. چطور میخواد حجیت این نتیجهش تخییر بشه؟ ولی نتیجهش هم این نیست که هر دو واجب است، یا نتیجهش این نیست که باید در هر دو احتیاط کنید و مبادا اصل بلا معارض جاری کنید. نه، نتیجهش اینه که معامله کنید با این اماره معاملت العلم. اگرم مسلک ما در حجیت اماره این باشه که اماره اعتبار شده علمن بالواقع، اونم همینطوره. یعنی ما در علم حقیقی به جامع، در علم حقیقی اجمالی چه می کردیم؟ احتیاط می کردیم اگر اصل بلا معارضی نبود. خب اماره تنزیل شده منزله این علم اجمالی. در وحوس یک شبهه مطرح کرده که به نظر ما وارد نیست، گفته که محقق عراقی میگه علم اجمالی تعلق نمیگیره به جامع، تعلق میگیره به واقع معین. الان بیان بگن این خبر ثقه علم اجمالی تعبدن، اصلا این مخبر چه بسا دروغ میگه، ثقه است ولی تحت فشار بود، جانش در خطر بود، مجبور بود به ما این دروغ رو بگه، منافات با وساقت هم که نداره که، اصلا واقعی در کار نیست تا ما بگیم که این خبر ثقه تنزیل شد منزله علم اجمالی به واقع. واقعی در ذهن این مخبر ثقه نیست تا ما بگیم ما تعبدن علم داریم به اون واقع در ذهن این ثقه، چون ممکنه این ثقه کلن مجبور شده دروغ بگه. اینجا کار مشکل میشه. میگیم آقا اولا محقق عراقی نمیگه علم اجمالی به واقع معین تعلق میگیره، این اتهامی است که در طول تاریخ به این محقق زده شده، کسی هم ازش دفاع نکرده. برن بگردن، ما در بحث علم اجمالی تتبع کردیم، بارها تکرار کرده که علم اجمالی به جامعه تعلق میگیره و چه بسا این جامعه قابل انطباق بر هر دو فرد، بر هر دو طرف. در اونجایی که مثلا میدانم یکی از این دو اینا نجس است، ففی علم الله هر دو نجس است، تصریح میکنه. او تعبیرش که میگه علم اجمالی به واقع تعلق میگیره دو مطلب در نظرش هست، چون جای دیگه گفته علم اجمالی به جامعه تعلق میگیره، منتها میگه ما دو جور جامعه داریم، جامعه ماغوی و طبیعی داریم انسان، جامعه انتزاعی داریم احدهما. میگه انسان از ما به الاشتراک افراد انتزاع میشه، کاری به ما به الاختصاصها، کاری به ما به الامتیاز افراد نداره. اما احدها یا احدهما انتزاع میشه از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز افراد، یکی از این افراد، احد و حاضر افراد، این فرق میکنه با انسان. احد و افراد الانسان انتزاع میشه از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز افراد انسان، تعبیر میکنه میگه یحکی عن الفرد به شراشر وجوده، این فرق میکنه با جامعه طبیعی مثل انسان که فقط حاکیست از مابین اشتراک. حتی اگر این احد و حاضر اشیا موضوع وجوب تأخیری باشه، اونجا که دیگه واقع معین نداره که، میگه افعل احد و حاضر این الامرین به نوع تأخیر، اونجا هم داره همین حرف رو میزنه، میگه این احد و هما غیر از احد و هماییست که غیر از جامعه طبیعیست مثل انسان، این احد و هما حاکی از مابل اشتراک و مابل امتیاز افراد هست. یه مطلب، مطلب دیگرم حالا تو من نکرم همینطوره، این یه مطلب که ایشون تصریح میکنه. مطلب دیگر اینه که ما گفتیم که فرق بین واجب تأخیری و علم اجمالی اینه که وقتی شما میگید احدهما واجبون، در واجب تأخیری میگید احدهما واجبون ولی سر الواجب واقعون معین، ولی در علم اجمالی میگه احدهما واجبون ولی الواجب واقعا معین. چه بسا واجب هر دو طرف است، هر دو واقع معین دارد. بله اونجایی که یعنی خطا کردم، علم اجمالی دارم احدهما واجبون و واقعا هیچ کدوم واجب نیست، خون جهل مرکب به لحاظ صورت ذهنیه من فکر میکنم واقع معین دارد. آزیا عراقی اینو میگه. پس آزیا رو در مقابل دیگران نگذارید. ایشون هم میگه علم اجباری به جامعه تعلق میگیره، منتها جامعه‌ای که هست جامعه انتزاعی است، عنوان احدهما فرق میکنه با جامعه طبیعی مثل انسان که فقط حاکی است از مقابل اشتران. دوم اینکه احدهما در واجب در علم اجمالی با احدهمای در واجب تأخیر فرق میکنه. احدهمای در علم اجمالی میشه احدهما واجبون و الواجب له واقعا معین، چه بسا هر دو واجبن هر دو واقع معین دارن. هذا اولا. ثانیا چه اشکال داره حتی اونجایی که احتمال میدم دروغ گفته این سر شارب مرا اعتبار کنه، بگم تو اگه علم اجمالی داشتی علم داشتی به واقع معین، حالا من اعتبار میکنم بعد از خبر ثقه تو عالمی به واقع معین، چون این ثقه تظاهر میکنه به علم به واقع معین، ولو فی علم الله دروغ هم بگه چون تظاهر میکنه به واقع معین، یعنی مخبرون بهش وجود واقع معین مردد لناست. ما اعتبار میکنیم شما ای مسلم عالم هستی به واقع معین مردد لنا، این مشکلی نداره. خب این که در بحوث گفتن بنابر مسلک جعل حکم مماثل که مسلک مشهوره کار سخت میشه، چون این ثقه میاد میگه احدهما واجبون اجمالا، خب اینجا شارع جعل حکم مماثل با واقع بکنه که خب یعنی بیاد چی بگه؟ بگه کلاهما واجب، بگه القصر واجب، واقعا قصر واجب، این که خارج از معدای امار است. معدای جهل و حکم مماثل طبق معدای اماره بکنه، بگه احدهما واجب که میشه واجب تأخیری، میگیم آها چه اشکالی داره طبق مفاد این اماره که میگه احدهما واجبون احدهما الذی له واقع معین واجبون احدهما تأخیری واجبون، شارع امر میکنه به اتباع این اماره، میگه واجب است اتیان کنی به احده من الذی له واقعا معین. این دیگه نتیجهش تأخیر نیست که، اگه میگه واجب است اتیان کنی به احده ما تأخیرا نتیجهش تأخیر میشه، اما میگه واجب است اتیان کنی به احده ما الذی له واقعا معین، خب شما اگر فقط نماز قصر بخونی اتیان نکردی به احد هم الذی له واقع معین، چون واقع معین شاید در وجوب تمام باشه. اگه هر دو واجبن باشن باز فقط شما نماز قصر بخونی که اتیان نکردی، هر دو واقع معین هن، نه که واقع معین نده، واقع معین یعنی فرد مردد نیست، یعنی فی علم الله مصداق واجب است، اگه هر دو واجبن هر دو مصداق واجبن، بحث علم اجمالی نیست، بحث این که احدهما واجبون و الواجب واقعا معین، نگفتیم المعلوم بالاجمال واقعا معین، الواجب واقعا معین در مقابل واجب تأخیری، ممکنه هر دو واجب باشن هر دو واقع معینن، یکی واجب باشد او واجب معین است. پس شما اگر فقط قصد بخونید معلوم نیست که اون احدهمایی که واقع معین هست اتیان کردید، ولذا به نظر ما هیچ نیاز به تکلف نداره. این که ما بیاییم تکلف کنیم ببینیم نمیتونیم حل کنیم بگیم از یک اکل راهی که مصداق دقیق اکل من القفاس پیش میاییم. چی میگیم؟ میگیم این اماره که میگه احد هما واجبان یه معلول التزامی داره. معلول التزامیش اینه که ان لم یکن القصر واجبا فتمام واجب، ان لم یکن تمام واجبا فالقصر واجب. شارع میتونه به همین نفس جله حکم مواصل بکنه، بیاد بگه ان لم یکن تمام واجبا فالقصر واجب، ان لم یکن قصر واجبا فتمام واجب. و چون ما میدانیم و چون خب ما میدانیم یکی از این دو واجب و ما بالاخره گفت اگر این واجب نباشد اون واجب است، اگر اون واجب نباشد این واجب است، خب در این صورت در واقع حجت اجمالی پیدا میکنیم برای که احد هما واجبان دیگه، چون شارع اگر بیاد بگه این معلول التزامی هماره خود من طبق این جل حکم مواصل کردم، یعنی چی گفتم؟ یعنی گفتم من حکم ظاهری کردم ان لم یکن تمام واجبا فالقصر واجب، ان لم یکن القصر واجبا فالتمام واجب. شارع میگه من اینجوری جل حکم ظاهری کردم، اگر هیچ کدام واجب نباشد نه میگه اگر فی علم الله اگر نماز قصر واجب نباشد واقعا پس تمام واجب ظاهری است، اگر تمام واجب نباشد واقعا پس قصر واجب ظاهری است. اگر شما میگید احتمال هست که هیچ کدام فی علم الله واجب نباشد، هر دو میشن واجب ظاهری، هر دو میشن واجب ظاهری دیگه، چون شرط هر دو محققه. اگر هیچ کدام واجب نیستن واقعا هر دو میشن واجب ظاهری، اگر یکی از اینها واجب نباشه واقعا دیگری میشه واجب ظاهری،
اگر هر دو تا واجب باشن واقعا واجب ظاهری.
در یه فرض اگر هر دو واجب باشن واقعا این احتمال رو بدید، طبق این احتمال که کار خرابتر میشه که شما واقعا علم پیدا میکنید یا این یکی از این دو نماز واجب واقعی است یا واجب ظاهری. شما میگه اگر هر دو واجب باشن واقعا پس هیچ کدام واجب نیستن ظاهرا، خیلی خوب، اما واجبن واقعا دیگه، و علم پیدا میکنی یا وجوب واقعی اینجا هست یا وجوب ظاهری. منتها من اشکال ندارم به این اکل من القفا، الا که اکل من القفاست، ولی اکل من القفا هم اکله، کار نداری که آدم بالاخره لقمه رو به دهنش میرسونه، این توجیه هم آخرش میرسونه انسان رو به هدف، اما ای کاش از این راه آدم به هدف نمیرسید. خب بگذاریم، چون وقتی که خود مدلول مطابقی قابل حجیته این عرفیه، ما او رو حجت ندونیم بریم مدلول التزامی از این اماره اجمالی استخراج کنیم، بگیم مدلول التزامی وجوب احد هما اینه که ان لم یکن القصر واجبا فتمام واجب، ان لم یکن تمام واجبا فالقصر واجب، و بگیم بر اساس این مدلول التزامی جعل حکم مماثل می شود، اما مدلول مطابقی حجت نیست، این خلاف مرتکزه و حالت اکل من القفا داره، نیازی هم به این توجیه ها نیست. از این بحث بگذاریم. بنابر جعل منجزیت و معذریت هم جعل شارع الامارت کل علم فی المنجزیت و المعذریت، شما اگه علم اجمالی داشتی چجور منجز بود؟ حالا این اماره مثل اون منجزه، این که اخف و اشکالنه مثل نظر صاحب کفایه، نظر امام که میگن اصلا حجیت اماره یعنی معاملت العقلاء و شارع مع الاماره معاملت العلم. در منجزیت و مؤزریت. این خیلی راه حلش آسون میشه. علم اجمالی منجزه، این اماره اجمالی هم منجزه. منجزیتش هم حالا به نحویست که اگر یک طرف اصل بلا معارض داشت منحل میشه علم اجمالی، و اماره اجمالی هم همینطور. خیلی جواب آسون خواهد بود. بگذاریم از این بحث، راجع به این بحث دوم که خب اماره اجمالی حجت حرفی نیست. اماره داریم که یا قصر واجب است یا تمام. خب این نسبت به براءت از وجوب قصر و براءت از وجوب تمام چه نقشی داره؟ یا همون مثالی که اماره داریم، احدهما نجسون، نسبتش با این قاعده طهارت در این آب و اون آب چی میشه؟ اگه علم اجمالی داشتیم، علم اجمالی عقلن منجزه و لذا جریان اصل طهارت در این دو آب با وجود علم اجمالی به نجس بودن احدهما مستلزم ترخیص در قبیح به نظر مشهور، یا نقض غرض عند العقلا به نظر ما وفاقا للامام و سید صدر. اما گفته میشه در اماره اجمالی، خب اصلا کی گفته که این اماره اجمالی حجته؟ ثبت الارث و من قش، اول ثابت کنید که این صیغه‌ای که میگه عهد و ما نجسون حجته، یا با اطلاق دلیل میگه دیگه، اطلاق دلیل که میگه خبر صیغه حجته شامل این مورد میشه، خب تعارض میکنه با اطلاق دلیل قاعده طهارت در این دو طرف. میگید با هم جمع نمیشوند، خب چرا قاعده طهارت رو فدا میکنید؟ اگه با هم جمع نمیشن، اون حجیت خبر صیغه بر نجس بودن عهد ما با این قاعده طهارت در این آب و اون آب، خب بگید تعارضا تساقطا، یعنی تعارض الجمی، حجیت خبر صیغه اطلاقش با اطلاق قاعده طهارت در این آب تعارض و تساقط کردن. چرا میگید نه خبر صیغه حجت، قاعده طهارت جاری نشه؟ این اشکال، انصافا اشکال قویه. شما اطلاق دلیل حجیت خبر صیغه رو میخواید مطرح کنید، اینو مفروغ عن دارید میگیرید، ولی اگر مفروغ عن بگیرید قاعده طهارت در اطراف جاری نمی شود. اما چرا مفروغ عن میگیرید؟ خب اطلاق دیگه، تعارض میکنه با اطلاق دلیل قاعده طهارت، تساقط بکنن و رجوع میکنیم به حکم عقل که براءت عقلی است. البته این اشکال در صورتی پیش میاد که دلیل حجیت اماره خطاب لفظی باشه که ما قائلیم، اما یه دلیل سیره باشه، سیره دلیل لبیه. شما که میگید ما سیره داریم بر حجیت مثلا خبر صیغه، خب سیره متشرعه اگر هست، خب پس علم دارید اینجا خبر صیغه حجت دیگه، بین دلیل لبی و دلیل لفظی که تعارضی نیست. چرا؟ برای که دلیل لبی یا نیست که نیست، یا هست که قطعیست، ظنی نیست. دلیل لبی اگر هست پس یعنی قطعیست، وقتی قطعی بود دلیل قطعی که تعارض نمی کند با دلیل لفظی ظنی. یا اگر دلیل سیره و عقلا هست، خب اطلاق قاعده طهارت که نمیتونه راده از سیره اغلا باشه، انصراف پیدا میکنه از مورد سیر اغلا. پس اشکال در فرضی پیش میاد که ما با اطلاق لفظی بخوایم حجیت این اماره رو اثبات کنیم. اگر سیره در این مورد قطعی نیست، پس اصلا شما دلیل ندارید بر حجیت خبر صیغه در این مورد، پس برای چی مردم دوچار سردرد میکنید؟ فرض اینه که ادعاینه و درست هم است که فرقی در سیره بین اماره تفصیلی و اماره اجمالی نیست، وقتی این رو میگید دیگه معنا نداره که تعارض بندازید با قاعده طهارت. پس مشکل برای کسانی مثل ماست که دلیل حجیت اماره رو مثل خبر ثقه یا مثل بینه در موضوعات دلیل لفظی میدونند، خب اینها مشکل پیدا میکنند. خب این مشکل رو چجور حل بکنیم؟ محقق عراقی اولین راه حل رو ارائه داده، فرموده که آقا اماره اجمالیه دو تا مدلول التزامی داره. مثلا یه اماره اجمالی که میگه عهد و ما نجس، میگه اگر این اناء الف پاک است پس اناء ب نجس است، و اگر اناء ب پاک است پس اناء الف نجس است. پس ما طبق این مدلول التزامی تعبد میشیم به نجاست اناء الف در فرض طهارت اناء ب، و به نجاست اناء ب در فرض طهارت اناء الف. درسته؟ تکرار کنم، محقق عراقی فرمود این بیانیه که میگه احدهما نجسون مدلول التزامی داره، کار به مدلول مطابقیش نداشته باشید که گیج بشید، مدلول التزامی داره. مدلول التزامی چیه؟ اینه اگر اناء الف پاک است پس اناء ب نجس است. حالا همین رو بگیم، از اون برم درسته، و اگر اناء ب پاک است پس اناء الف نجس است. حالا همین یه دونشون بگیم بسته دیگه. اگر اناء الف پاک است پس اناء ب نجس است، و ما تعبد میشیم به این مدلول التزامی. اطلاق اصالت و طهاره در این اناء ب مواجه میشه با این تعبد به خلاف. تعبد شدیم به نجاست اناء ب در فرض طهارت اناء الف. اصالت و طهاره میگه مطلقا بگو اناء ب طاهر است. اطلاق اصالت و طهاره در اناء ب با این تعبد به نجاست اناء ب در فرض طهارت اناء الف و هم قابل جمع نیستند.
همون اشکاله.
اجازه بفرمایید. این دیگه شد اماره تفصیلیه، این دیگه اماره اجمالیه نیست، دیگه مدلول التزامیست. میگه اناء ب در فرضی که اناء الف پاک است این اناء ب نجس است. خب این رو مفروعانه گرفته حجیتشو، بله، چون میگه این مقدار که دیگه تفصیلا هست، این مدلول التزامی مدلول التزامی تفصیلیه. خب اصالت و طهاره در اناء ب اطلاقش تضاد پیدا میکنه با این تعبد به نجاست اناء ب در فرض طهارت اناء. اگر بگید خب اصالت و طهاره رو ما مطلق جاری نمیکنیم، در فرضی جاری میکنیم که اناء الف نجس باشد، اگر اناء الف پاک است پس اناء ب نجس است، باش کار به این فرض نداریم. در فرضی که اناء الف نجس است اونجا میگیم ان شاء الله اناء ب پاک است. محقق عراقی میگه بگید به چی درد میخوره، اگر اناء الف نجس است پس اناء ب پاک است. این که مجوز ارتکاب اناء ب نمیشه، چون از علم وجدانی که بالاتر نیست. گاهی من علم وجدانی دارم که اگر یکی از این دو اناء نجس است و دیگری پاک است، اون معنیش اینه که میدانم اگر اناء الف نجس است پس اناء ب پاک است، در این حال باید از هر دو اجتناب کنم. پس اصل طهارت مطلق جاری نشه به درد نمیخوره، که مطلق هم بخواد جاری بشه با این مدلول التزامی اماره اجمالی تضاد داره. خب نهایت الافکار جلد 3 صفحه 327 میگیم آقا کار نداریم که شما اینجا یه زرنگی کردید، برای این اماره اجمالی یه مدلول التزامی تفصیلی درست کردید، گفتید این دیگه حجیتش مفروغونن، در حالی که خود همین اول کلام چون حجیت این استفاده شده از اطلاق دلیل حجیت که شامل اون اماره مدلول التزامی این اماره اجمالیه میشه، خب این اطلاق دیگه کار نداریم به این. اینقدر اشکال به فرمایش محقق عراقی قوی هست که احتیاج به این حرف نداریم. میگیم جناب محقق عراقی این حرفا چیه؟ علم تقدیری برا ما درست میکنی؟ علم تقدیری یعنی اگر اناء الف پاک است پس اناء ب نجس است. یه علم تقدیری که علم فعلی نمیاره که. خب اصالت الاطلاق در قاعده طهارت که میگه اناء ب پاک است اگر مدلول اگر لوازمش حجت باشه، مثبتاتش حجت باشه، میگه پس نجس اناء الف است. شما میگید من علم دارم که اگر اناء الف پاک باشد پس اناء ب نجس است. اصالت و تاره میگه اناء ب نجس نیست. نتیجهش اگه لوازمش حجت باشه اینه که این علم تقدیری شرطش حاصل نیست. این که شما علم تقدیری دارید اگر اناء الف پاک است پس اناء ب نجس است، من میگم اناء ب اصالت و طهارت داره، یعنی بگو ان شاء الله شرط این علم تقدیری حاصل نیست. بله مثبتات اصالت و طهارت حجت نیست، اما مدلول التزامیش حجت نیست. نه اینکه مدلول التزامی ندارد، مدلول التزامی اصول حجت نیست. و الا اطلاق دلیل اصالت و طهارت میگه بگو آب به پاک است، لازمه این که بگم آب به پاک است مطلقا اینه که پس اون شرط قضیه شرطی که لوکان الاناء الف طاهرا لکان الاناء به نجسن، نه اون شرطش فرام نیست، یعنی اناء الف پاک نیست. لازمه این که اصالت و طهارت در اناء به جاری میکنی اینه که اناء الف پاک نیست، چون اناء به پاکه و اماره گفته یکی از این دو اناء نجسه، پس اونی که نجسه اناء به
حجت بر عدم
تحقق اجازه بفرمایید. اگر اصالت و طهاره در اناء به میومد میگفت حتی اگر اناء الف پاک باشد باز اناء به پاک است، اون وقت اشکال شما وارد بود. اگر اصالت و طهاره در اناء به اینجور میگفت، میگفت بگو جمع القیود، بگو حتی اگر اناء الف پاک باشد باز اناء به پاک است، اون وقت میگفتیم نه ما اماره داریم این که این دروغه. ولی اصالت و طهاره در اناء به میگه بگو اناء به پاک است مطلقا، نمیگه بگو حتی اگر اناء الف پاک باشد باز اناء به پاک است، اینو نمیگه. میخواید نقض کنم به محقق عراقی مواردی که خودش اصل جاری میکنه، در حالی که این مطلبی که اینجا گفته تضاد داره با اون مواردی که خودش اصل جاری میکنه؟ من مثالای از مبنای خودش بزنم. یک، ایشون آمده میگه اگر دو اناء حالت سابقه هر دو نجاست و من علم اجمالی دارم به اینکه یکیش پاک شد، دو تا آب بود قبلا هر دو نجس بود، علم دارم یکیش پاک شد، برو استصحاب کن نجاست هر دو را، استصحاب کن نجاست این آب رو، دست به این بزنی دست نجس میشه. استصحاب کن نجاست آب برا و اونم دست بزنی دست نجس میشه. ولو علم اجمالی داری که احدهما نجسه. جناب محقق عراقی این علم اجمالی تولید یک علم تفسیری تقدیری میکنه که اگر آب الف نجس است پس آب ب پاک است، چون من میدونم یکی از این دوتا پاک شده. استصحاب نجاست داره خلاف استصحاب نجاست میگه مطلقا نجسه دیگه این آب ب، در حالی که من علم تفصیلی دارم اگر آب الف نجس است پس این آب ب پاک است. استصحاب نجاست میگه بگو آب ب مطلقا نجس است، و این اصل در مقابل اون علم تفصیلی تقدیریه. استصحاب نجاست آب الف هم همینطور، اونم مخالف علم تفصیلی تقدیره، چون من علم تفصیلی تقدیرم اگر آب ب نجس است پس آب الف پاک است، چون من علم دارم یکی پاک شده دیگه. خب اونجا چرا استصحاب کردی نجاست این را مطلقا، استصحاب کردی نجاست اون را مطلقا، با اینکه اطلاق استصحاب نجاست خلاف علم تفصیلی تقدیری است، خلاف اون علم تفصیلیه که میگی اگر اناء به نجس است پس اناء الف پاک است. خب جوابش اینه که این علم اجمال علم تقدیری ارزشی نداره که چون استصحاب نجاست میگه هذا نجس دی مطلق. اونجا چه جور شما استصحاب میکنید؟ آقا مشکل ترخیص در مخالفت قطعیه نیست، مشکل میگه اصل مخالف علم تفصیلیه. تأمل بفرمایید بقیه مطالب انشاءالله تا فردا.